أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله نور این طور می فرمایند: لو کان المجتهد الجامع للشرائع فی غیر بلد الخمس یتعین و نقل و حصت الامام علیه السلام الیه اول استیزان و من فی صرفها ها فی بلده بل الاقوا جواز ذالک لو وجد المجتهد فی بلده ایذن لکن نهو زامنون الا اذا تعین علیهن بل الاولا والاحوات النقل اذا كان من في البلد الاخر افضل او كان هنا بعض المرجحات ولو كان المجتهد الذي في البلد الاخر مقلده يتعين النقل إليه إلا إذا أذن في صرفه في البلد أو كان الصرف في نظر مجتهد بلده موافقا مع نظر مقلده او کان یعملو علا طبق نظره عد می شود که خلاصه از این مسئله رو عرض بکنم، بعد اون وقت ملاحظه کنیم که این مسئله با ملاحظه مسائل گذشته واقعا یک امر جدید و یک جهت خاصی رو دلالت دارد که مسائلی که خوندیم دلالت بر اون جهت نداشته است، یا اینکه با تأمل و دقت زیاد معلوم می شود که این مسئله امر تازه ای رو دلالت نداره و اون چه این مسئله دلالت بر او دارد در مسائل گذشته مخصوصا در مسئله 8 که قبل از این مسئله مطرح شده و شاید یک تهافت و مایم به طور اشعار با مسئله 8 درش ملاحظه می شود و روی هم رفته. حالا عرض می کنیم ما یک هدف خاصی را که این مسئله تعقیب کرده باشد و دلالت بر اون داشته باشد و ما در مسائل گذشته اون رو ذکر نکرده باشیم، مخصوصا در مسئله هشتم که قبل از این مسئله ذکر شد، چنین امری درش وجود نداره. حالا من خلاصه این مسئله رو عرض می کنم، بعد این جهتی که عرض کردیم با یک دقت بیشتری خدمتتون عرض می کنم. خلاصه این مسئله این است که اگر انسان مرجع تقلیدش در یک بلد دیگری هست، این مکلفی که مکلفه به اداء خمسه در این مسئله فقط حالا متعرض سهم امام علیه السلام هستند، می‌فرماید اگر مقلد و مرجع تقلید این در یک بلد دیگری قرار گرفته، متعین است که حصه امام و سهم امام علیه السلام را یا منتقل کند به اون بلد و به خود مرجع تقلید برساند، و یا از مرجع تقلیدش استیزان بکند بر اینکه این سهم امام رو در بلد خودش در مواردی که مثلا او اجازه میده و استحقاق دارند صرف بکنند. پس حتما در درجه اول تعین دارد این معنا که سراغ مرجع تقلیدش بره و یا به او برساند و یا با اذن او در بلد دیگر صرف بکند. وقت در اینجایی که تعین دارد که برساند به مرجع تقلیدش، روی همون قاعده‌ای که از روایت دیروزم استفاده می شد، اگر یک تلفی در راه براش پیش آمد، یک سرقتی تحقق گرفت بدون تعدی و تفریط و بدون کوتاهی در حفظ و حراست، زمانی در کار نیست برای اینکه متعین بوده که مال رو به مرجع تقلید برسانه و در راه ایصال مال الی مرجع تقلیده گرفتار ضیاع و تلف شده و تعدی و تفریطی هم فرض این است که در کار نبوده. خب اینجا روی قاعده زمان تحقق نداره. حالا چیزی که اضافه میکنن اینجا، مثلا تصریح میکنن به او، حالا آمد سراغ مرجع تقلیدش، مرجع تقلید اگر سهم امام رو گرفت از او و وصول کرد که خب بحثی نداره، اما اگر مرجع تقلیدش به او اجازه داد، گفت این مال رو میتونی به یک مجتهد دیگری برسانی ولو اینکه او علم هم نیست، مثلا مرجع تقلید تو هم نیست، اما میتونی این سهم امام رو به او بپردازی. اینجا دو جوره، یک وقت این است که در این بلدی که مرجع تقلیدش وجود داره و به این اجازه داده که این سهم امام رو به یک مجتهد دیگری برسان، مجتهد دیگر وجود داره و معذالک این از این مجتهد صرف نظر میکنه و میگه میبریم به مجتهدی که در شهر خودمون هست و هم شهری خودمون هست میپردازیم. اینجا چون تعین نداشته که انتقال بدهد به شهر خودش، به لحاظ اینکه مجتهدی در همون شهر مرجع تقلید وجود داشته و میتونست این مال رو ببره و تحویل او بده، لکن این مجتهد شهر خودش رو انتخاب کرد و در راه نقل به بلد گرفتار ضیاع و سرقت شد. اینجا چون تعین نداشته است منتقل کردن به شهر دیگر، زمانی در کار، یعنی زمانی هست در کار بر طبق آنچه که دیروز از صحیحه محمد ابن مسلم استفاده می شود. منتها چیزی که عبارت ایشون در اینجا تقریبا ظهور و مایی درش داره و این مخالف با روایت و با حرف های دیروزه، اون این است که اگر نقل به بلد دیگر تعین نداره لکن دارای یک اولویت و مرجحاتی هست، مثل اینکه مجتهد شهر خودش فقیرتره یا اینکه متقیتره یا اینکه فاضلتره، به لحاظ اون مرجحات و وجود بعضی از اون مرجحات مال رو منتقل می کند به بلد خودش، ولو اینکه در این شهر مرجع تقلیدش اصل مجتهد وجود داره، ولو اینکه دارای اون تقوا و فضیلت نباشه. ایشون تصریح نمی کنن ولی کن از عبارتشون استفاده می شود این که در این صورت هم زمانی در کار نیست، با اینکه این مخالف با دلیل صحیحه محمد ابن مسلم که ما دیروز ملاحظه کردیم، این اولویت ها را مانع از زمان نمی دانست. اولویت داره ولی اولویتی که جلوی زمان و جلوی حکم وضعی رو بگیره، چنین اولویتی ما نداشتیم و صحیحه محمد ابن مسلم هم یک همچین معنایی رو ما استفاده نکردیم. عبارت اون صحیحه در رابطه با زکات این بود: اذا وجد لها صاحبن، یعنی مستحقن. وقتی که مستحق زکات در شهر خودش هست، و با اجازه مثلا مجتهدم میتونه به هر مستحقی بپردازه، بیاد از این مستحق صرف نظر کنه و منتقل کنه به یک شهر دیگری، ولو اینکه در اون شهر دیگر فقراش فقیرترن، متدینترن، متقیترن، ولی خب اینها در اصل استحقاق زکات که نقشی نداره. میگه اذا وجد لها صاحبن، اگر منتقل بکند، اینجا ضمان داره. در باب وصیت هم همینطور، اونجایی که فرض کنید که خیلی مثالش روشن هم باشه، مسائله شخص معینی نباشه، وصیت کرده که این ثلث مال مرا به فقرا بدید، مصالح فقرا هستند، حالا وصی میبینه که در شهر خودش فقیر هست ولی در شهر دیگر فقرایی هستن که اینها اشد و فقرن و اشد و حاجتن هستند. خب روی این اشدیت و اولویت جواز نقل رو که از نظر حکم تکلیفی ما مطلقا ثابت کردیم، اما مسئله این که حالا که نقل کرد اگر در راه گرفتار تلف شد، با اینکه هیچ تعدی و تفریطی هم در کار نبوده، بالاخره صحیحه محمد ابن مسلم در دو طرف قضیه شرطیه هر دوشو متعرضه که اگر صاحبی و ربی و مصالحی در این شهر وجود داره و معذالک به اون نمی پردازه، فرض کنید تأخیر می کند یا به شهر دیگر می برد، در اونجایی که مصالح یک عنوان عام می باشه، مثل اینکه ثلث مالش رو وصیت کرده که به فقرا بدهد، فقرا یک عنوان کلی هن و اختصاصی هم به فقرا بلد ندارن. خب روایت عرض کردیم دو قضیه شرطیه رو دلالت میکنه، میگه الم یجد لها ربن فلیس علیه زمانون، اما ان وجد لها ربن، به طوری که اگر مال مصابه رو به اونها بپردازه، عمل به وصیت تحقق پیدا کرده. اینجا روایت رسماً دلالت بر زمان می کرد. حالا عرض کردم عبارت ایشون نداره که در صورتی که نقل اولویت داشته باشه رسما زمان نداره، ولی تقریبا ظهور عبارت یا اشعار عبارت به این است که زمان نداره، در حالی که این مخالفه با صحیحه محمد ابن مسلمه که دیروز عرض کردیم. اون وقت اونی که مهمه همونیست که ما اول مطلب عرض کردیم که ایشون در این مسئله نهم چه هدفی رو تعقیب می کند، مقصودشون چیه. یه چیزی که در مسائل قبلی بیان نشده باشه و ذکری از اونها به میان نیامده باشد، در این مسئله چنین چیزی نیست که بگیم این مسئله برای خاطر اون هدف تعقیب شده، مخصوصا اگر کسی بخواد این حرف رو بزنه بگه خب در این مسئله راجع به حصت الامام و سهم الامام علیه السلام ایشون صحبت میکنن، خب میگیم در مسئله گذشته اولا عنوان خمس رو مطرح کردند، مسئله هشتمی که دیروز و اینها بحث میکردیم اصلا عنوانش این بود الاقوا جواز و نقل الخمس و کلمه خمس، ولو این که حالا در اصطلاح عوامی به اون سهم سادات گفته می شود ولی در اصطلاح قرآنی و اصطلاح روایی و اصطلاح فقهی خمس که اختصاص به سهم سادات نداره، الخمس له نصفان، یک نصفش ازش تعبیره به سهم امام می شود، نصف دیگرش از او تعبیره به سهم سادات می شود. لذا خود ایشون در قبل از مسئله هشتم اصلا تصریح به این معنا کردن که اون نصف از خمس که مربوط به ساداته اقوا این است که امره به ید الحاکم، با اینکه سهم ساداته نظر ایشون این بود که اختیارش دست حاکم و مرجع تقلیده و کذا، اون وقت نصف دیگری که ازش تعبیره به سهم امام می شود. پس خود ایشون هم در مسائل گذشته کلمه خمس رو به معنای سهم سادات استعمال نکردن، فرمودن الخمس له نصفان، نصفش ارتباط به سادات داره و نصفش هم اصطلاحاً ما به او سهم امام میگیم. از نظر فتوا هم بین اینا فرق نگذاشتن، فرمودن همونطوری که سهم امام امره به ید المجتهد و مرجع تقلیده، الاقوا ولو این که ما در این اقواییت یه مقدار تردید کردیم ولی نظر ایشون این بود که اقوا این است که سهم سادات هم امرهو به ید الحاکم، یصرفهو در اون چیزایی که مورد نظرشه یا باید با اذن و اجازه او صرف در سادات بشه. پس از نظر حکم هم بین سهم سادات و سهم امام فرقی قائل نبودن، کما اینکه این نکته رو هم مکرر تقریبا در مسائل گذشته ذکر کردن که اگر یک مجتهد دیگری نظرش با مرجع تقلید این از نظر مصرف، اونم در رابطه با همه ابعاد مصرف حتی من جهت الکمیه و کیفیه موافق بود، مانعی نداره که به او داده بشود. حالا چیزی که اینجا مثلا اضافه کردن اینه که اگر نظر فقهیش با نظر مرجع تقلید این مخالف بوده لکن از نظر عمل بر طبق نظر مرجع تقلید این عمل میکنه و از نظر عمل هیچ فرقی با مرجع تقلید این نداره، ولو اینکه فرض کنیم از نظر فتوا در بعضی از خصوصیات و ابعاد مخالفت داشته باشه. این رو هم ایشون اینجا اضافه کردن و اینم نیاز نداشت به اینکه یک مسئله مفصله ای رو به این عنوان، به عنوان مسئله نهم، بعد از اینکه تمام مسائلش رو و فروعش رو ما در سابق گفتیم و ذکر کردیم، نظر ایشون هم در باب سهم امام و سهم صادق از نظر تعین رجوع به مرجع تقلید فرقی نداره، لذا بحث در این میاد که ایشون به چه مناسبت این مسئله رو ذکر کردن و این مسئله چه هدفی رو تعقیب میکنه که مسائل گذشته این هدف رو دلالت نداشت. فقط عرض کردم مشعر به این است که در بعضی از صور زمان تحقق نداره، با اینکه روی روایت که دیروز عرض کردیم باید حکم بکنیم به ثبوت زمان. پس اونی که مخالفت با مسئله قبلی داره اونم نه به عنوان یک صراحت و حتی ظهور هم شاید بتونیم تعبیر بکنیم در کار نیست، مشعر به این معناست که می فرماین اولا و ارجح این است که در بعضی از موارد نقل تحقق پیدا بکند، اونجایی که در اون شخص منقول الیه یک فضائل بیشتری وجود داره که در شخص حاضر فی البلد اون فضائل وجود نداره، ولو اینکه هر دو از نظر استحقاق مانند هم میمونن و جایزه که سهم امام به هر دو داده بشه، برای اینکه عرض کردیم فرض کنید مرجع تقلیدش گفته این پول سهم امام رو بده به یک طلبه فاضلی که ممحض در تحصیله، خب این چنین طلبه هم در قم وجود داره و هم فرزند در شهر خودش وجود داره، منتها در شهر خودش مثلا طلبه متمهزتره، فاضلتره، متدینتره، خب میگید اولا این است که نقل به اون بشه و کلامتون مشعر به این است که در این صورتی که اولویت نقل داره زمانی هم در کار نیست، با اینکه در صحیحه محمد ابن مسلم هیچ مسئله اولویت نقل رو مانع از زمان نمیدانست. اونی که موجب زمانه وجود مستحق حاضر و اونی که عرض می شود که موجب عدم زمانه، عدم وجود مستحق و تعین نقل الى بلد یوجد و فیه المستحق، اما اولویت و نقل این مانعیت از زمان داشته باشه، این از صحیحه محمد ابن مسلم هیچ استفاده نمی شود. لذا ما اون چی که تأمل کردیم و خیلی هم فکر کردیم روی این موضوع و دقت کردیم، ببینیم ایشون در این مسئله نهم چه هدفی رو تعقیب میکنه که در مسائل گذشته ما به اون هدف نرسیده بودیم و اون مطلب در مسائل گذشته مطرح نشده بود. دیدیم همچه مطلبی در اینجا وجود نداره، مخصوصا با اینکه در مسئله قبلی عنوان موضوع رو نقل الخمس ذکر کردن و خمس هم عرض کردیم در اصطلاح فقهی غیر از اصطلاح عوامیه. خمس در اصطلاح فقهی اعم از سهم امام و سهم ساداته و هیچ در مسئله هشتم که بحث کردیم، کما اینکه ما همه مکرر مثال می زدیم، برای هر دو قسمش مثال می زدیم، هم برای سهم ساداتش مثال می زدیم هم برای سهم امامش. آیا این مجوز این معنا میشه که ما یک مسئله خاصه ای رو برای سهم امام مطرح بکنیم و عین اون مطالب قبلی رو درش تکرار بکنیم و شاید گوشه‌ایش هم منافات با اون مطالب قبلی داشته باشه؟ لذا ذکر این مسئله که به نظر من تکریر مسئله و تعدد مسئله است بدون هیچ جهتی و بدون هیچ وجهیه، مطلبی رو این مسئله دلالت نداره که اون مطلب رو در مسائل گذشته نیافته باشیم، با اینکه صورت مسئله نسبتاً مفصل ذکر شده لکن هیچ جهت خاصه‌ای زائد بر اون چه که گفتیم در این مسئله وجود نداره. لذا این مسئله رو به همین نحوی که عرض کردیم ما میگذرونیم و تمام میکنیم و انشاءالله فردا وارد مسئله بعد میشیم. شما هم حالا یه تأمل بیشتری بکنید ببینید آیا یه خصوصیت اضافهی میتونید در این مسئله پیدا بکنید که در مسئله نه و هشتم و بعضی از مسائل قبلی نبوده، یا اینکه نمیتونید پیدا بکنید. التماس دارم.